بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استدراكاتی در حدیث شریف رفع. استدراک چهارم، بعد از آنی که مشخص شد حدیث شریف احکام وضعیه رو میگیره، به عنوان استدراک چهارم عرض میکنیم به این که حدیث شریف اثر مناسبی را که در احکام وضعیه هست برمی‌دارد. یعنی اگر صحت رو برمی‌داره، چون دارای اثر مناسبی. مثلا اگر یک معامله مورد اکراه قرار گرفت، شخص قلدری و ظالمی منو وادار کرد که یک معامله صحیحی رو انجام بدم، من نمیخواستم کتابم رو بفروشم یا نمیخواستم خانم رو بفروشم، با اکراه وادار شدم که به شکل صحیح خانه رو مورد بیع قرار بدهم. اینجا حدیث رفع صحت رو برمی‌داره تا چی بشه؟ تا نقل و انتقال حاصل نشود. معامله صحیح، بیع صحیح اکراهی صحتش برداشته می شود. رفع ما اکرهو یا مستکرهو، تا نقل و انتقال حاصل نشود. اثر صحت، نقل و انتقال. اما اگر یک معامله فاسد مورد اکراه قرار بگیره یا مورد اضطرار قرار بگیره، معامله فاسدی مورد اکراه قرار میگیره تا چه بشه؟ تا صحت بر او مترتب شود. صحت مترتب بشه بعد چی؟ بعد نقل و انتقال درست بشه. خب حدیث رفع این معامله رو یا این اکراهی که آمد رو معامله فاسد باعث نمیشه که فساد رو برداره، بعد صحت رو بگذاره و بعد بر صحت نقل و انتقال مترتب شود. چرا؟ به جهت اینکه حدیث در مقام رفع حکم تکلیفی و حکم وضعیه، حدیث در مقام رفع حکم تکلیفی وجوب و حرمت و حکم وضعی مثل صحت، در مقام اثبات نی. اگر شما بگید این معامله فاسد مورد اکراه قرار گرفته است، پس بنابراین فساد برداشته می شود، صحت جاش گذاشته می شه تا بشه نقل و انتقال، یه اثر مناسب با حدیث رفع نیست. حدیث رفع یه حدیث امتنانیه. حدیث رفع وضع شده و صادر شده تا احکام تکلیفی و احکام وضعی رو برداره که دارای اثر مناسبی باشن و با ساختار حدیث سازگار باشن که امتنانه. لو معامله فاسد رو ببری زیر یوق حدیث رفع تا صحت رو اثبات کنید، این چه امتنانی نیست که در این بحث مثلا اکراهی صحت اثبات بشه و نقل و انتقال بر او مترتب شود. نتیجه میگیریم به یک بیان دیگری، استدراک چهارم اینه در باب احکام وضعیه تو بحث صحت و فساد حدیث رفت فقط معاملات صحیحه رو نسبت به اکراه و استرار شامل می شود، معاملات صحیحه رو و صحت رو برمی داره، فساد رو در باب معاملات در بر نمی گیرد. میریم سراغ پنجمین استدراک. پنجمین استدراک و تبیین و تکمیل حدیث شریف اینه که این حدیث حکمی را که مترتب است بر نفس این عناوین موجود در حدیث بر نمی دارد. مثلا خطا، قتل خطئی یا سهو و نسیان، تو شریعت ما خطا در باب قتل چی داره؟ دیه داره. تو بحث نماز فراموش کردن یه چیزی داخل نماز چه حکمی داره؟ سجده سهو داره. خب تو این حدیث شریف نه قسمتی رفع النسیان، رفع الخطا، این حدیث نمیتواند حکمی را بردارد که خطا آورده، نسیان آورده. تو نماز تا شما فراموش میکنی حکمش در شریعت اینه که حالا که فراموش کردی با سجده سهو جا بیاری. تو قتل اگر کسی رو خطا انکشتی تا خطا انکشتی دیه باید بدی، حدیث شرف نمیتونه بیاد دیه رو برداره یا وجوب سجده سهو رو برداره. دو تا سجده سهو رو چرا نمیتونه برداره؟ چون اگه بخواد برداره یلزم تناقض، به یک بیان یلزم تناقض، به یک بیان یلزم که آنچه که علت وجوده علت عدم هم باشه. خطا و نسیان علت وجود حکم شد. خطا و نسیان در این دوتا مثالی که زدیم وقتی خطا آمد دیه آمد، باعث علت شد برای دیه، وجوب دیه. نسیان وقتی آمد علت شد برای وجوب سجده تی از سهو. نمیشه باز خود همین خطا و نسیان بیاد چیزی رو که به وجود آورده برداره. این اگر این شکلی بشه معناش اینه که ما یلزم من وجودهی عدمه، لازم میاد اجتماع وجود عدم، اجتماع نقیزه که هم باشه و هم نباشه. نتیجتاً حدیث رفع احکامی رو برمی‌دارد که برای اشیا هست، برای افعال هست، با قطع نظر از خطا و نسیان. با قطع نظر از خطا و نسیان در این دو تا فقره خصوصا، مثل وجوب نماز، مثل حرمت فرض بکنید شرب خمر، که اینها به خاطر این احکام به خاطر خطا و نسیان نیامدن، ولی احکامی که به واسطه خطا و نسیان تو شریعت جا افتادن و اینا اثبات شدن، این عناوین نمیتونن بیان همون احکام رو دوباره بردارن. این لازمش اینه که یک شیی که علت برای وجود هست علت برای عدم باشه. میشه یک شی هم علت وجود یک شی باشه هم علت عدم؟ که نمیشه، که محاله، میشه اجتماع نفسه. اینم از پنجمین. ششمین استدراک از مکملات حدیث رفع اینه که حدیث رفع رافع حکمی است که مترتب بر فعل مکلفه، و باید هم اینطوری باشه چون کار ما کار اصولیه دیگه، کار اصول و فقه کجا میپلکد به تعبیر عامیانه خودمون؟ این مباحث اصولی ما و فقهی ما کجا دور میزنه؟ مرکز ثقلش فعل مکلف. یعنی این همه ما طلبیگی درس میخوانیم از صرف گرفته از اول طلبیگی تا میایم تو بحث فقه و اصول، هدف اینه که افعال مکلفین رو منقح کنیم از جهت شریعت چه احکامی داره. حدیث رفع هم حکمی رو برمی‌دارد که مترتب بر فعل مکلفه، اما اون احکامی که مال فعل مکلف نیست اون رو دست نمیزنه. مثل چه چیزی؟ مثل بحث نجاست. مثلا یک کسی رو بدنش نجسه، دستش نجسه، اکراه میکنن، وادارش میکنن که دست نجس تو بزن به دست فلانی. این دست متنجسی که نجس هست میخوره به دست فلانی، اون دست فلانی نجس میشه. شما نمیتونید توسط حدیث رفع بگید رفع مستکرهو، رفع مسترو، پس بنابراین دست فلانی نجس نشد. چون نجس شدن و نشدن اون دست فلانی فعل مکلف نیست که، یه واقعیت خارجیه، یه اتفاق است که در خارج میفته. وقتی ملاقات حاصل شد بین دست زید با عمرو، زیدی که بدنش متنجس بود، عمرو که بدنش پاک بود، خیس هم بود فرض بکنید، خورد به او، این نجس میشه. این نجاست فعل مکلف نی، این برآمده است از این ملاقاته. این ملاقات بین شیء پاک با شیء متنجس، این باعث میشه شیء در خارج نجس بشه. این کنش و واکنش یک مکلف نیست، به عنوان فعل مکلف نی، گرچه سببش فعل مکلفه ولی خودش به عنوان فعل مکلف نیست. یعنی نجاست یا اون ملاقات به عنوان فعل مکلف در نظر گرفته نمیشه. چرا؟ سببش این شده که این دست رو زده اونجا، اما نجاست به ماهو و نجاست فعل مکلف نیست. حدیث رفع نجاست رو بر نمیداره که بعد فتوا بدیم اگر کسی رو وادار کردن که بدنش نجس بود، متنجس بود، زد به یک جای دیگه، مثلا به دیوار زد، این دیوار نجس نمیشه، رفع عن نجاسه، یه حکم وضعی ها، این نجاست برداشته میشه. نجاست برداشته نمیشه، نجاست اتفاق خارجی است. بله سببش همین شده، فعل مکلف شده، اما به عنوان فعل مکلف تعریف نمیشه نجاست که این کار انجام داد. اینم از این ششم. یه مثال دیگه هم در همین باب هست، در بحث قضاء فوائد، فوت نماز واجب. فوت موضوع است برای قضا، اغز مافات که مافات. حالا بیان یک کسی رو وادارش کنن که نماز نخونه، اکراه بشه در وقت نماز نخونه، یا مستر بشه در وقت نماز نخونه، بعد بگیم حدیث رفع رفع مست رو، تا چی رو اثبات کنیم؟ بگیم این قضا نداره. قضا موضوعش چیه؟ فوته. فوت که فعل مکلف نیست، فوت فعل مکلف نیست، همونطور که نجاست فعل مکلف نبود به عنوان فعل مکلف، فوت هم فعل مکلف نیست، گرچه سببش فعل مکلف ترکه، سببش ترکه، ولی فوت رو به عنوان فعل مکلف ما نمیشماریم. نتیجتا شما نمیتونید فتوا بدید اگر کسی در وقت به اضطرار یا با اکراه نماز نخوان در خارج از وقت قضا نداره، چون رفعه، رفعه قضا رو بر نمیداره، رفعه وجوب قضا رو بر نمی داره، چون رفعه حکمی را بر می دارد که مستقیم می خوره به فعل مکلف. این فوت فعل مکلف نیست، چرا لازمه فعل مکلف هست ولی خودش فعل مکلف نیست. موضوع قضا فوته و فوت به ما هو فوتون فعل مکلف نیست. میگن فات از سلات، نسبتش نمیدن به زید و عم. یه نکته ای هست که مرحوم نائینی اینجا داره. با این بیانی که عرض شد رفقای عزیز، با این ششمی دقت بفرمایید، ششمی مطلب این بود: حدیث رفع حکمی را برمی‌دارد که موضوعش مستقیم فعل مکلف باشد. اون احکامی که مستقیم موضوعشون فعل مکلف نیست بر نمی‌دارد. مرحوم آقای خویی یه ایرادی داره به مرحوم نائینی اینجا. مرحوم نائینی این موارد رو، همین موردی که الان شمردیمش، میفرماد از حریم حدیث رفع خارج، اینا تخصصا خارجه. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما میفرماد این حرف درست نیست. نه، حدیث رفع میتواند اینها رو شامل بشه، میتواند اینها رو شامل بشه، مانع داره. مانعش همینی که گفتیم. نظام محقق خویی میفرماد این توضیحاتی که دادیم مشخص شد. حدیث رفع میتواند شامل این موارد شود، ولی چون موانعی داره شامل نمیشود. بنابراین محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه مثلا بی خود فرموده که این موارد از تخصصا از حدیث رفع بیروند. بند اینجا خیلی برام واضح نشد که این ایراد محقق خویی وارد هست به استاد خودشون مرحوم نائینی. به نظر میرسه این دوتا یه چیز میخوام بگم، یعنی ثمره ای نداره که بگیم حدیث رفع اینها رو شامل میشود به خاطر موانع مقتضی موجوده، مانع مفقود نی، یا بگیم اصلا تخصصا خارجه. یعنی در همین مثلا ششم بگیم حدیث رفع چون امتنانی هست، چون امتنانی هست یک موارد خاصی رو میگیره. کجا میگیره؟ اون جایی که فعل مکلف موضوع قرار بگیره. بگیم توی مکلف این کنش و واکنش رو کردی، چون اکراهی هست ما چیزی بر تو نمیگیریم، این میشه امتنانی. ولی اون جایی که موضوع حکم اصلا فعل مکلف نیست، ربط به مکلف نداره، اون دیگه امتنان معنا نداره. لذا این قسمت فرمایش‌های خویی به استاد خودشون که چرا شما گفتید حدیث رفع این موارد تخصصا از حدیث رفع خارجه، به نظر میسه تخصصا هم خارج باشه اتفاق نمیفته. من اینطوری نوشتم: فلا یتوجه علیه ما افاده المحقق الخویی به انه لا وجه لما افاده از لا شک فی ان حدیث رفع امتنانیم به حسب الافعال التي تستر من المکلفین و ما هو المرفوع به حسب الفرض هو الاحکام التکلیفیه و الوضعیه التي تترتب على افعالهم و دل تلک الاحکام آثار لو لم ترفع توجب صعوبه عليهم. این حدیث در رابطه با افعال مکلفینه. حرف مرحوم محقق نائینی دور از آبادی نیست که احکامی که مترتب میشوند بر غیر افعال مکلفین توسط حدیث رفع برداشته نمیشود، به جهت اینکه موضوع لای حدیث رفع افعال مکلفینه و اون احکامی که موضوعشون مثل فوت، مثل نجاست دیواره که مثال زدیم، اینا از حریم افعال مکلفین بیرونه، تخصصا بیرون. اینم شد ششم. مورد هفتم هم اینی که حدیث شریف امتنانی هست برای همه امت. اگر شما یه طوری جاریش کردی و ساری کردی که برای یک نفر امتنانی بود، برای یک نفر دیگه امتنانی نبود. مثلا در باب رفع زمان شما میخوای از حدیث رفع استفاده کنی، کسی با اصرار و اکراه زده دیوار همسایه رو خراب کرده، مسترش کردن، زور روش آوردن، گفتن بزن دیوار همسایه خراب، اینم زده خراب کرد. بعد بیام حدیث رفع زمان رو برداره بگه تویی که اصراری زدی دیوار همسایه رو خراب کردی، تو ضامن نیستی. خب این برای متلف میشه امتنانی، ولی برای مالک میشه چی؟ خلاف امتنان. اینم نمیگیره، نمیتونی همچین سوء استفاده از حدیث رفع بکنیم که بنده خدای مالک بشه متضرر، ولی متلف چون اکراهی بوده بگیم تو ضامن نیستی. مواردی را که اگر حدیث رفع جاری بشه تو بحث اصرار و اکراه خیلی پیش میاد، شما حکم بردارید به نفع متلف، به نفع ضرب زننده، به نفع کسی که خلاصه تعدی و تجاوز کرده به حقوق دیگران، اکراهی اصراری، زمان رو ازش برداری، اون به نفعش میشه، او برای اون میشه امتنانی، ولی برای مالک بنده خدایی که مالش از بین رفته میشه غیر امتنانی. باید حدیث روی جاهایی به کار بگیریم که برای همه امتنانی باشه. اون جایی که برای یک عده امتنانی میشود، برای غیر امتنانی اون حدیث اونجا رو نخواهد گرفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.